بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در خصوص ملاقی احد اطراف شبهه محصوره بود که آیا لازمه، کما اینکه ما از اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره پرهیز میکنیم، اجتناب میکنیم، از ملاقی هم اجتناب بکنیم یا نه. سه قول در مسئله بود. قول اول این بود که پرهیز از ملاقی مثل ملاقا لازم است. قول دوم قول جناب شیخ رحمت الله علیه بود که پرهیز از ملاقا لازم است به عنوان این که اطراف علم اجمالی است و پرهیز از ملاقی لازم نیست. اجمالش همین بود به خاطر اینکه تعارض اصول عملی، اصول مرخصه مؤمنه می شود در اطراف علم اجمالی و تساقط می کنند و در ناحیه ملاقی اصل سلیم از معارض است. اصالت و طهاره در ملاقی عرض بکنم که جاری می شود و لذا اجتناب از ملاقی لازم نیست. این هم قول دوم بود. قول سوم که امروز می خواهیم ورود بکنیم قول مرحوم آقای آخوند هست که حالا به تفصیل شده و لذا ما اگر امروز قول جناب آخوند رو رضوان الله علیه رو مطرح بکنیم اقوال در مسئله تمام شده. قول اول که می گفت اجتناب لازم است مطلقاً، مرحوم شیخ در رسائل عبارتی رو از ابن زهره نقل کرده بود که ادله ای که به ما میگه و رجز فهجر، از نجس اجتناب کنید، به این معنا که رجز رو به معنای نجس بگیرید. همین ادله اقتضا میکند که از ملاقی نجس هم شما پرهیز بکنید، چون ملاقی نجس از شؤون نجس است و اجتناب از نجس اقتضا میکند که از شؤون نجس هم شما پرهیز بکنید. این استدلال رو ما هم در رسائل هم در بیان اقوال آقایان نقد کردیم. یعنی قول اول که پرهیز از ملاقی لازمه، استدلالشون اینه که ملاقی از شؤون نجس است و همون ادله اجتناب عن نجس کفایت میکند که از ملاقی پرهیز بکنه. یه دلیل دومی هم میگه، ما این اقوالی که بخشایی که مونده رو تمام کنیم تا امروز رأی آقای آخوند رو تقریر کنیم. یه دلیل دومی هم برای اینها نقل کردن برای استدلال به این که از ملاقی نجس باید پرهیز کرد. پس دلیل اولشون قول ابن زهره بود، استدلال به آیه کریمه. دلیل دومی که نقل میکنن روایتی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل کرده، قدس الله نفسه، روایت عن محمد ابن احمد ابن یحیی است الاشعری القمی، از محمد ابن عیسی یقتینی که به عبیدی معروفه، عن النضر بن سوی، اینا همشون موثقند. اونی که محل بحث اینه عن عمرو بن شمر بن یزید، واوش هم بیفته دیگه کلن درست میشه، عن عمرو بن شمر بن یزید. این عمرو بن شمر بن یزید از جعفر بن جابر بن یزید جعفی روایت رو نقل کرده. ما حالا چون بحث اصول خیلی سند رو اینجا جاش نیست بررسی بکنیم، آقایان معمولا روایت رو تضعیف کردن، گفتن روایت ضعیف است، خواستن از این روایت نجات پیدا بکنن. معمولا چون عمرو بن شمر بن یزید، عمرو بن شمر نجاشی، مرحوم نجاشی تضعیفش کرده و به همین اکتفا میکنن که این روایت ضعیف است، لذا وقتی روایت ضعیف باشه دیگه به درد استدلال شما نمیخوره. اما یه جمله رو ما عرض کردیم یه وقتی در بحث‌های فقهمون که رجال را اعرفو منازل الرجال به قدر روایاتهم عنا، شما الان این نرم افزارها بتونین امکان رو میده بعد کلاس نگاه کنید بزنید همین عمر ابن شمر عن جابر ابن یزید جعفی عن الباقر علیه السلام الا ماشاءالله روایت دارید، شما در ابواب مختلف روایات دارید، روایات عجیبی در بصائر و درجات از همین طریق نقل شده. چون میدونید جابر ابن یزید جعفی روایات خیلی از روایات فنی حوزه ولایت رو از ایشون نقل کردن، بصائر و درجات رو نگاه بکنید روایات مفصلی نقل شده. به هر حال حالا این که البته مرحوم مجلسی علامه مجلسی رضوان الله علیه سعی در توثیق عرض بکنم که عمرو بن شمر کرده دقت میکنید، حالا این اگر یه وقتی این سند در فقه محل بحث بود ما اونجا این سند رو براتون بحث میکنیم. اجمالا آقایان در اصول خواستن از این روایت نجات پیدا بکنن، حرفشون رو یه جوری ببرن جلو، گفتن به هر حال این روایت ضعف سندی دارد. حالا ما غیر از این ضعف سندی که آقایان مطرح کردن و تضعیف هم به عمرو بن شمر شده، روایت اینه ان ابی جعفر علیه السلام جابر بن یزید از حضرت باقر نقل میکنه، قال اتاه رجل فقال وقعت فأرةٌ فی خابیةٍ فیها سمنٌ او زیتٌ، یه خابیه از این ظرفای بزرگ بوده که توش روغن میریختن، یه خابیه یه روغن داریم که وقعت فیه فأرةٌ، یه موش افتاده تو این، چه بکنیم؟ خوب دقت کنید استدلال طایفه اول رو میخواییم نقل کنیم. فما ترا فی اکلهی، استفاده بکنیم یا نه؟ قال علیه السلام، حضرت فرمود که قال له ابو جعفر علیه السلام لا تأکله، نه استفاده نکن. فقال له الرجل الفأرة اهون علی من ان اترک طعامی من اجلها، موش آسونتر از اینه که ما یه خابیه روغن رو، حالا احتمالاً هم اون موقع که اینجور هم گران نبوده اوز احوال دقت میکنیم، ما این خابیه روغن رو بذاریم کنار برای یه موش، اهون علی. فقال له ابو جعفر علیه السلام انک لم تستخف بالفأره و انما استخففت بدینک ان الله حرم المیت من کل شی، استخفاف به دین، بحث موش نیست، بحث استخفاف به دین. گاهی اوقات میگن الله یه تار موه، بحث یه تار و دو تار نیست، بحث استخفاف به حکم الله. استخففت بدینک ان الله، شاهد مثال اینجاست، حرم المیت من کل شی، خابیه رو استدلال مستدل اینطوری، خابیه یا روغن رو حضرت استدلال میکنه که ان الله حرم المیتت من کل شی، خابیه که میته نیست، موش که نمیخواد بخوره، که میخواد روغن رو بخوره. حضرت فرموده که ان الله حرم المیتت من کل شی، استدلال اینطوری تمامه، میگه خب خابیه ملاقیه به فعره باید به حکم فهره باشد تا این استدلال درست باشه که ان الله حرم المیتت من کل شی، و الا حضرت چرا فرمود میتت، ان الله حرم المیت، عنایت کردید؟ این وجهی براش نمیمونه مگر اینکه بگیم ملاقی در حکم ملاقاست، این خابیه روغن ملاقی شد با فهره، پس ملاقی و ملاقا یه حکم دارن که حضرت بفرماید ان الله حرم المیتت من کل شی، پس استدلال و مستدل در قول اول تمام است. قول اول این بود که پرهیز و اجتناب از ملاقی لازم است، خب این استدلال تمام، دقت کردید؟ بر این استدلال وجوهی از اشکال گفته شده، عرض کردم ما نمیخوایم تفصیلا ورود بکنیم. یک، بحث سندی رو که عرض کردم مطرح کردن که روایت ضعیف و سند و روایت ضعیفت السند رو شما نمیتونید برای استدلال ازش استفاده بکنید. این یک. اگر خواستید شما این روایت رو به لحاظ سندی هم درست بکنید، اشکالات دیگر دلالی وجود داره و اون اشکالات دلالی اینه که احتمال میدیم ما اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، احتمال میدیم این که حضرت فرموده ان الله حرم المیت این طوری بوده که معمولا این طوریه که اگر موشی در خابیه زیت یا سم بیفته این با تعبیر روایش تفسخ پیدا میکنه، متلاشی میشه، وقتی که متلاشی شد این اجزاء میته هست که متراکم است، متلاشی است، ولذا اکل میته حضرت فرموده که میته حرام است و همین احتمال کفایت میکنه دیگه. شما بخواید عرض بکنم که دستتون خالی بشه از روایت برای استدلال. لذا خیلی عرض کردم وجوه دیگری هم گفتن که ما خیلی نیاز نداریم به این وجوه متعرض بشیم. قول اول که مبناش این بود پرهیز از ملاقی لازم است، کنار رفت، نه استدلال ابن زهره کفایت کرد، نه استدلال آقایانی که به این روایت فعره استدلال و استناد کردن. این روایت فعره رو حالا جاهای دیگه هم بهش پرداخته خواهد شد. دقت میکنه ظاهرن این طوریه، ظاهرن این طوریه که کل این روغنی که در خابیه بوده قابلیت تمیز و تمیز نداشته، چون اگر یه جوری بوده که یه گوشهش موش بوده، بله یه گوشهش بوده، میگفتن نه اون گوشهش رو موارد دیگه داشتیم که اون گوشه رو که چیز بوده رو بندازید دور بقیه رو استفاده بکنید. این همون فهره تفسخ شده جان،
چه میت باشه چه حی باشه،
نه دیگه اینجا میتش رو داریم بحث میکنیم. در میتش روایت این که لا تأکل المیته نکه لم تستخف بالمیته، روایت این طوری بوده که این متلاشی شده و پخش شده، پخش که شده که دیگه صدق عنوان میته می کند. خب این قول اول و قول دوم ما تمام شد که پرهیز از ملاقی قول اول می گفت لازم است، قول دوم مرحوم شیخ هم مطلق فرمود که لازم نیست. قول سوم قول مرحوم آقای آخوند در کفایه است و من تبع در 362 کفایه میشه، این تبع آل البیت. بیان مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه که تفصیل داریم میدیم، دو تا ملاحظه داره، ما این دو تا ملاحظه رو مطرح بکنیم فرمایش ایشون دیگه تمامه. این دو تا ملاحظه رو خوب عنایت کنید. ما خیلی از بحث ها رو در مباحث سابق که کلمات حلام رو نقل میکردیم، مبانی رو، ادله رو گفتیم، دیگه نیاز به تکرار نداره، فقط ارجاع میدیم. یه نکتش رو من تذکرن یادآوری بکنم که امروز هم کار داریم. ما یه قاعده ای داریم، آقایان اصولیین تقریبا تلقی به قبول کردن، البته برخی از اساتید ما سلمهم الله این رو یه نقدی دارن، حالا ما هم به جاش بحث میکنیم که المنجز لا یتنجز. اگر یک چیزی به تنجز رسید، منجز شد، دیگه تنجز ثانوی ندارد، لا یتنجز. چرا؟ چون تحصیل حاصل میشه. این رو ما در این بحث ملاقی خیلی باش کار داریم. المنجز لا یتنجز یعنی چه؟ یعنی اگر ما آمدیم خوب عنایت کنید علم اجمالی پیدا کردیم به این که این دو ظرف کاسه حلف یا کاسه به یکیشون نجس، این علم اجمالی اول تنجیز دارد، منجز است، یعنی اشتغال به ذمه شما میاد از هر دو انا پرهیز بکنید، درست؟ هم کاسه حلف هم کاسه به. حالا اگر یه علم اجمالی دومی اومد، خوب عنایت کنید، علم اجمالی دومی اومد که یا کاسه الف نجس است یا کاسه جیم کاسه سومی، در اینجا این علم دوم، علم اجمالی دوم رو میگیم منجز نیست. چرا؟ چون تنجیز علم اجمالی فرع بر این بود که بگید هازش شی او زاکش شی نجسون حرامون، این کاسه الف و ب تو علم اجمالی اول منجز شد از کاسه الف و ب پرهیز بکنید. حالا علم اجمالی دوم میگه الف نجس است یا جیم؟ خب یه طرفش جیم علم اجمالی دوم و یه طرفش الفیه که تو علم سابق منجز شده بود، ما الف رو میبایست پرهیز میکردیم ازش، اجتناب میکردیم به خاطر علم اجمالی قبلی. پس این الفی که المنجز شد به علم اجمالی اول دیگه لا یتنجز به علم اجمالی ثانی، چون علم اجمالی ثانی نمیتواند تنجیز بدهد منجز سابق را. منجز سابق منجز شد، تحصیل حاصله. خب اگر یه طرفش که منجز به علم سابق شده بود دیگه الان نتونه تنجیز پیدا بکنه، علم اجمالی میریزه. شما بگی اما هازا اوزاک، این سومیه رو جیمه رو وقتی میتونستید منجزش بدونید که طرف اونورش که الف باشه هم عرض بکنم که تنجیز پیدا بکنه، یه طرفش که از گردون خارج بشه خب اون طرف هم دیگه تنجیز نداره. درست مثل جایی که علم اجمالی شما یه طرفش از محل ابتلا خارج بود، چطور طرف دومو میگفتید هیچی؟ چون این طرفی که از محل ابتلا خارجه نمیتونه منجز بشه. دقت کردید؟ علم اجمالی اما هازا اوزا که یه طرفش تنجیزش به هم بخوره، طرف دیگه هم از عرض بکنم که اشتغال خارج میشه، شک بدوی میشه و براءت درش جاری میشه. خب با این مقدمه حالا فرمایش آقای آخوند رو نگاه کنید. مرحوم آقای آخوند سه صورت کرده، عبارتی رو که ایشون اضافه کرده اینه: من نظم کفایه رو به هم میریزم به خاطر اینکه دوتا مسلمش رو اول میگم، دومی آخوند رو ما سوم میگیم، آخر میگیم. دوستانی کفایه رو پیگیری میکنن نظم کفایه رو امروز ما جابجا میکنیم به خاطر تسهیل در فهمه. مرحوم آقای آخوند میفرماید که ما ببینیم اول علم اجمالی بعد ملاقات، یا اول ملاقات یا بعد علم اجمالی، یعنی تقدیم و تأخیر علم و ملاقات برای ما مهمه. خب این تفصیلی است که آقای آخوند داد. اگر ملاحظه کرده باشید آقایان چنین تفصیلی رو ندادن، گفتن در ملاقی بدون چنین تفصیلی بحث رو بردیم جلو. به چه بیان؟ ایشون می‌فرماید که اگر اول صورت اول کفایه، اگر اول علم اجمالی حاصل شد به اینکه عهده ما نجس است، خوب عنایت کنید صور رو، الان پا شدیم علم اجمالی پیدا کردیم، عهد العنائن نجس، علم اجمالی شکل گرفت، بعد از علم اجمالی ملاقات با احد اطراف به وجود اومد، در اینجا ما هم آخوند میفرماید ما هم اعتقادمون اینه اجتناب از ملاقی لازم نیست. چرا؟ چون مکرر گفتیم این صورت اول و ادلهشو سابق مفصل بحث کردیم، اگر علم اجمالی شکل گرفت هین الانعقاد، هین تشکل این علم اجمالی دو پایه دارد، دو طرف دارد علم اجمالی، یا هازل انا نجسون او زاکل انا نجسون، میشه اطراف علم اجمالی. و علم اجمالی قدرت تنجیزش در خصوص اطرافش هست ولا غیر. خب این دوتا رو ما پرهیز میکنیم، این تموم شد، علم اجمالی تموم شد، تنجیزش تموم شد. بعد از این علم اجمالی و منجزیتش بعدن ملاقات اتفاق افتاد. شما سر ظهر دستتون لباستون ملاقی شد با احد اطراف، و به چه دلیل به ملاقی شما میگید اجتناب بکنیم از ملاقی؟ علم اجمالی که شکل گرفته، تنجیزش تمام شده، دیگه علم اجمالی که لا ینقلب اما هو علیه، که دیگه اطراف علم اجمالی که دیگه انقلابی براشون به وجود نمیاد. پس فرمایش آقای آخوند در صورت اولا تمام شد که اگر اول علم اجمالی باشد و بعد ملاقات، ما از ملاقی عرض بکنم که پرهیز رو لازم نمیدونیم، از ملاقا بله
شده.
چی؟
در حقیقت یکی از اطراف قسمت شده، یعنی اگه
اول نه قسمت نشده. به کلمات دقت کن، ما یه وقتی یکی از مبانی که روز اول جلسه اول گفتیم، گفتیم در ملاقات بحث قسمت نیست، یعنی بخشی از ملاقا روی ملاقی نباید ریخته باشه که این به حکم قسمت باشه. ملاقی و ملاقا رابطهشون قسمت یک ظرف به دو بخش نیست. لذا اون روز اول مثال زدیم، گفتیم کسی دستش رو زد تو آب، بخشی از این آب تو دستشه، اینو دیگه ملاقی نمیگیم، اینو میگیم قسمت اطراف. اینو ما مطرح کردیم، چرا شما میگید قسمت شد؟ قسمت نیست، اینجا ملاقیه. لذا در ملاقی رابطه سببیت و مسببیت، رابطه تأثیر و تأثر، نه رابطه قسمت. اینو ما یکی از بحث های روز اولمون بود. بله خب، این صورت اولی که آقای آخوند میگه، عبارتشون هم روشنه دیگه، نیاز به انهو الرابع ملاقی بعض اطراف شبهت المحصوره، انهو انما یجب عقلا رعایت الاحتیاط فی خصوص الاطراف. این دو طرفی که ما علم اجمالی داریم نجسه، مما یتوقف علی اجتنابهی او ارتکابهی حصول العلم بتیان الواجب و ترک الحرام المطلوبین. وقتی میگیم اجتنبن نجس، این دوتا ظرفی که احتمال نجاست میدیم رو باید ترکش بکنیم. دون غیرها اجتنبن نجس میگین اطراف رو ترک کن، غیرش را که دیگر اطلاق نداره. لباس شما که به ملاقات کرده اون لباس رو که نمیگیره. و این کانه، این بعضی از دوستان که سوال میپرسیدن جلسات قبل، و ان کان حاله حال بعضها فی کونه محکوما به حکمه واقعا. شما میگید آقا واقعا این لباس من که به یک طرف خورده، خب باید در حکم وحدت داشته باشه. ملاقی و ملاقا رو شما چرا از هم تفکیک میکنید؟ در ملاقا میگید اجتناب کنید، در ملاقی میگید اجتناب نکنید. پاسخ ما روشنه، و ان کان حاله حال بعضها واقعا، در واقع شما درست بگید، ولی ما هستیم به ادله احکام ظاهریه، در اونجا اصالت و تاره جریان نداره میگیم اجتناب لازمه در ملاقا، در اینجا اصالت و تاره جریان داره میگیم عرض بکنم اجتناب لازم نیست. پس ما تابع جریان و اصول عملیه ایم، یه جای جریان دارد یه جای جریان نداره. شما نگو چرا اونجا این حکم شد، چرا اونجا جریان ندارد اصالت و طهاره اجتناب لازمه، اینجا جریان دارد اجتناب لازم نیست. پس هیچ استیهاش و استبعادی نداشته باشید که بین ملاقی و ملاقا، تو ذهن آقایون این بود بین ملاقی و ملاقا ما نمیتونیم تفصیل بدیم تفکیک قائل بشیم. خب این یک. سه، دو رو بنا شد آخر بخونیم. میگه مرحوم آقای آخوند، میگه صورت سوم اینه، اول ملاقات باشه بعد علم اجمالی، یعنی برعکس صورت اولی که گفتیم، اول ملاقات باشه بعد علم اجمالی حاصل بشه. یعنی چه؟ این دوتا کاسه که اینجا داریم، اول دست من به یکی ملاقات کرد، این ملاقی و ملاقا درست شد، بعد آقای هم اتاقی ما اومد یا خانمتون اومد، صاحب ید اومد، ذلیت گفت که من علم اجمالی داریم به نجاست احد الانائین. خب اینجا چه بکنید؟ اول ملاقات بوده بعد علم اجمالی آمد. آقای آخوند رضوان الله علیه می فرماید اجتناب از ملاقی و ملاقا از هر دو لازم است. اینجا هم از ملاقی اجتناب لازم و هم از ملاقا. چرا؟ چراش هم روشنه. اول دست من به این ظرف ملاقات کرد، پس این شد، اینا شدن یک حکم، محکوم به یک حکم. این طرف هم کاسه به هست. حالا علم اجمالی پیدا میکنیم که احد الانائین نجسه. خب اگر این انا نجس باشد، فلواقع دو طرفی شده، ملاقی و ملاقا کتر فلواحد شده است. بعد ملاقات علم اجمالی عرض بکنم که شکل میگیرد و منجز است نسبت به جمیع اطرافش. ملاقی شده از بخش از طرف علم اجمالی، فرقش با صورت اولا دقت کنید، اینا با هم فرق کرد. صورت اولا اول علم اجمالی شکل گرفت در خصوص همین دوتا کاسه، بعد ملاقات صورت، اون ملاقات بعدی دیگه اثری ندارد، نقشی نداره. اما در صورت سوم ملاقات شکل گرفت. حالا اینجا حرف آقا رو بزنید، بگید آقا فرض میکنیم ما دوتا کاسه داشتیم، این دوتا کاسه رو تقسیمش کردیم، کردیم سه کاسه، حالا علم اجمالی پیدا کردیم که احد الانائین نجس بود، خب از هر سه کاسه باید پرهیز بکنیم، چون علم اجمالی بعد ملاقات داره شکل میگیره. روشن شد؟ این دو صورتی که آقای آخوند میگه. و اما صورت سوم، صورت سوم رو آخوند با دو مثال بیان میکنه. من یه مثالش رو میگم چون مثالش رو مرحوم امام و اعلام بعد از آقای آخوند زیر بار این مثال نرفتن، آقای آغازی ها یه اشکال جدی فنی میکنه بعد آقای آغازی ها، هم آقای خویی هم مرحوم امام رضوان الله علیه مجمعین این اشکال آغازی ها رو پروبال دادن. یعنی آقای دوستانی که کفایه رو پیش میبرن مثال دوم آقای آخوند رو میگه، مثال اول تکلیفش روشنه، دقت میکنید نیاز به بحث نداره. صورت سوم ما و دوم آقای آخوند، اینو خوب باید عنایت کنید. ما اگر اومدیم به تعبیر آقای آخوند ملاقات شد، وقتی که ملاقات شد دست ما به یکی از این کاسه ها ملاقات شد، ملاقات پیدا کرد، علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست احد عنائین، حین انعقاد علم احد اطراف فرض کنید از محل ابتلا خارج شد، اینجا از ملاقا لازم نیست. ببینید علم اجمالی پیدا کردیم که احد الانائین نجسه، صورت مسئله این شد که دست با یک ظرفی ملاقات پیدا کرد، علم اجمالی پیدا کردیم که احد الانائین نجس است، و وقتی علم اجمالی پیدا کردیم که احد الانائین نجسه، این مقارن شد، همزمان شد که احد الانائین از محل ابتلا خارج شد. از ملاقا پرهیز لازم نیست. چرا؟ خروج از محل ابتلا. اگر از محل ابتلا خارج نمی شد ازش پرهیز لازم بود، اما خروج از محل ابتلا، غیر از مرحوم امام آقایان فرمودن خروج از محل ابتلا مانع فعلیت من جمیع الجهات می شود. خب از ملاقا به خاطر خروج از محل ابتلا اجتناب لازم نیست، ولو بعدن بیاد محل ابتلا واقع بشود. این ولو شو دوباره استنکار نکنید، چون هین الانعقاد و هین التنجز در خصوص این علم، این کاسه از محل ابتلا خارج شد. وقتی که این کاسه از محل ابتلا خارج شد، علم نسبت به این کاسه غیر مبتلا به تنجیز ندارد. حالا بعدن آمد محل ابتلا، بیاد وارد محل ابتلا شما بشه، آقا برد این کاسه سلطان چین شد، از محل ابتلا خارج شد، بعد برگشت، بعد از انعقاد علم برگرده دیگه نقشی نداره، دقت کردید؟ حالا ملاقی رو باید چیکار کنید شما؟ آیا ملاقی را باید اجتناب بکنید یا ملاقی رو هم لازم نیست؟ چون شما دستتون ملاقات کرده با احد اطرافی که از محل ابتلا خارج شده، اینجا معرکت الارائه، چه بکنیم اینجا؟ صورت مسئله روشن شد کجا رو داریم بحث میکنیم؟ اینجا رو چه بکنیم؟ یکی این که بیایم بگیم که این ملاقی پرهیز ازش لازم نیست. چرا پرهیز ازش لازم نیست؟ به خاطر اینه که ملاقا نسبت علم اجمالی نسبت به ملاقا تنجیز نداشت، از محل ابتلا خارج شده بود و چون از اون تنجیز نسبت به خارج از محل ابتلا تنجیز نداشت، خب هیچ ملاقیش هم ازش احتراز لازم نیست. یه قول اینی که بیایم بگیم، یعنی یه وجه اینی که بیایم بگیم که نه آقا جان، از ملاقی اجتناب لازمه. چرا؟ چون یه بحثی است، این رو من انشالله حالا یا این جلسه یا جلسه بعد باید بازش بکنم. این بحث اینه که اگر احد اطراف از محل ابتلا خارج شد، یا به تعبیر دیگه بفرمایید چون از محل ابتلا خارج شده است، محل جریان و اصول عملیه نیست، اما به برخی از شؤونش محل ابتلا است. خود خوب عنایت کنید، اصل بحث اینه، گیر بحث اینه، خود کاسه از محل ابتلا خارج شده. ما سابق خروج از محل ابتلا که می گفتیم کلن از محل ابتلا خارج بود، می گفتیم یا کاسه ما نجس است یا کاسه سلطان چین. کاسه سلطان چین به هیچ وجه من الوجوهی محل ابتلاء شما نبود، اصلا تخیلم نمیتونستید بکنید در ابتلاعش. اینجور جا میگفتید علم اجمالی تنجیز ندارد. اما ما نحنفی فرقی داره، به تعبیر آقای آغازی ها نهایت الافکار، بله جلد 3 صفحه 363، که ان خروج الشیء عن محل الابتلاء، اینجا کاسه از محل ابتلاء خارج شده، بله، اما لا یکون مانعا عن جریان الاصل فیه. آیا ما اصل را در این کاسه خارج از محل ابتلاء هم جاری نکنیم؟ این کاسه فرقش چیه با اون کاسه سلطان چینی قبلا مثال میزدید؟ اذا کان له اثر فعلی، این یک اثر فعلی دارد، اثر فعلیش تعین تکلیف ملاقیه، ملاقیش تو محل ابتلا هست. عنایت کردید چی شد؟ به هر حال دست من با این کاسه ملاقات کرده و این دست من الان یه اثر فعلی دارد. این که اصول عملیه رو میگیم جریان نداره در خروج از محل ابتلا، چون اثر فعلی نداشت. ما اونجا به شما میگفتیم یا کاسه ما نجسه یا کاسه سلطان چین، میگفتیم خب این علم اجمالی فایده نداره. چرا؟ چون کاسه سلطان چین چه اثر فعلی برای من و تو داره؟ چون هیچ اثر فعلی ندارد، نمیتونید اونجا علم اجمالی رو منجز بدونید یا همینطور اصول عملیه رو براش جاری بکنید. آقا ما اصالت و طهاره رو در کاسه سلطان چین جاری میکنیم، حق نداری جاری بکنید. چرا؟ چون اصل عملی در جای جریان پیدا می کند که به تعبیر آقایون یه اثر فعلی داشته باشد. عنایت کردید؟ ما هیچ وقت اصل طهارت رو در کاسه سلطان چین که جاری نمی کنیم، چون محل ابتلاء من و شما نیست، اثر عملی نداره، اثر فعلی ندارد. اما این خروج از محل ابتلایی که امروز گفتیم یه ویژگی پیدا کرده و اون ویژگیش اینه که این یه اثر فعلی داره، اثر فعلیش ملاقیشه که الان اینجا مونده، این دست ما هست که اینجا مونده. اینو باید تعیین تکلیف بکنیم. دقت کردید؟ این باید تعیین تکلیف بشه. ما انشالله الرحمن کلمات اعلام رو آقای آغازی ها رو عرض کردیم، امروز کلمات معاصرین رو انشالله فردا خدمت شما عرض میکنیم. یه بحث، اگر دوستانی پیش مطالعه میکنن، یه بحثی رو مرحوم نائینی، ما دیگه بحث احکام ملاقیمون تمام شد با تفصیلی که گفتیم، یه بحثی رو مرحوم نائینی در اول بحث مطرح میکنه. ما تا حالا این بحث خیلی بحث خوبیه، ما هم گذاشیم آخر مطرح کنیم، یعنی اول تعیین تکلیف بشه ملاقی. اون بحث اینه که اگر آمد مثلا احد اطراف رو خواستیم ما براش بیعی انجام بدیم، آیا اصالت و صحه جریان دارد یا ندارد. یه فرق خوبیه، انشالله این باقی مانده ها رو ما در جلسه بعد به جنبندی نهایی خواهیم رسوند. والحمدلله رب العالمین.